سلام، خیلی خوش اومدی به قسمت سوم از پادکست منفی 20. من جلالی تهرانی هم سید حسام الدین و همونطور که میدونی توی پادکست منفی 20 توی هر قسمتش یه درس از فلسفه و منطق کنکور رو تلاش میکنم که کمتر از 20 دقیقه قصهشو برات تعریف کنم. این کار برای مرور خیلی به تو میتونه کمک کنه. این قسمت یعنی قسمت سوم نوبت درس اول فلسفه دوازدهم. ما توی درس اول فلسفه دوازدهم که اسمش هستی و چیستیه میخوایم راجع به چی صحبت کنیم؟ معلومه میخوایم راجع به هستی و چیستی صحبت کنیم. اما راجع به چی هستی و چیستی؟ اول میخوایم هستی و چیستی رو بشناسیم، یعنی وجود و ماهیت رو اول بشناسیمشون و بعدم در مورد رابطه و نسبتشون با همدیگه حرف بزنیم. حواسمون باشه شناختن دوتا مفهوم هستی و چیستی و درک رابطه اینها یکی از اولین مباحث فلسفه است. یعنی اگر میخوای وارد فلسفه بشی همون اولا باید بالاخره گذرت به این مبحث بیفته. اما اینجوری نیست که فقط این مبحث بین فلاسفه باشه. این دوتا مفهوم هستی و چیستی معمولاً کنار هم به کار میرن و از پرکاربردترین مفاهیم بین انسان‌ها هستن. مثلا مفهوم قسطنطنیه خیلی مفهوم پرکاربردی بین انسان‌ها نیست، ولی مفهوم‌های وجود و ماهیت ظاهراً مفهوم‌های پرکاربردیان. ما اینجا چند بخش می‌کنیم درس رو. قسمت اول مفهوم وجود و هستی رو می‌شناسیم. قسمت دوم مفهوم چیستی یا ماهیت رو میشناسیم. قسمت سوم رابطه اینا رو با هم درک میکنیم و توی قسمت چهارم این رابطه رو اثبات میکنیم. قسمت پنجم هم یه نگاه تاریخی داریم که این بحث اصلا از کجا اومد و به کجا رسید. پس بدون معطلی، به خاطر اینکه 20 دقیقمون پر نشه، بریم سراغ قسمت اول درس، یعنی شناخت و درک مفهوم هستی و وجود. خب ببین، ما برای درک مفهوم هستی و وجود خیلی نباید کار ویژه‌ای انجام بدیم. همین که یه نگاهی به اطرافمون میندازیم میبینیم که ما یه سری چیزای اطرافمون هستن و با این چیزایی که تو اطرافمون هستن ارتباط برقرار میکنیم. این برقرار کردن ارتباط چجوریه؟ اینه که ما بر حسب نیازمون از اونها استفاده میکنیم. مثلا الان یه میکروفون جلوی منه، من و یک لیوان آب. وقتی من میخوام این پادکست رو ضبط کنم، لیوان آب رو ور نمیدارم بگیرم جلوی دهنم و شروع کنم به حرف زدن، میکروفون رو بر میدارم. این رفتار طبیعیه، همه ما این رفتار طبیعی رو داریم. این رفتار طبیعی از کجا میاد؟ از این که ما پیش زمینه ذهنمون اینه که یه میکروفون واقعی و یه لیوان آب واقعی که تابع ذهن من نیستن و ساخته ذهن من نیستن در جهان خارج وجود دارن و من الان نیاز دارم که صدامو ضبط کنم، پس میکروفون رو برمیدارم. از کجا میفهمم که میکروفون رو بردارم؟ خب من میتونم این دوتا رو بشناسم، تمایزاشون رو بشناسم، ویژگی هاشون رو بشناسم که میکروفون رو بردارم و لیوان آب رو بر ندارم دیگه. پس ما میدونیم که اشیاء و موجوداتی پیرامون ما وجود دارن و ما میتونیم به اونها علم پیدا کنیم، میتونیم اونها رو بشناسیم و بر اساس شناختی که از اونها داریم و شناختی که از نیازهای خودمون داریم از اونها استفاده کنیم. اگر بخوام یه ذره فلسفیش کنم، من الان راجع به دو تا اصل فلسفی صحبت کردم. یکی اصل واقعیت مستقل از ذهن یا اصطلاحاً اصل واقعیت که میگه آقا یک واقعیتی پیرامون ما وجود داره و ساخته ذهن ما نیست، تابع ذهن ما نیست، برخلاف سوفسطایی ها که میگفتن یا واقعیت وجود نداره یا اگرم وجود داره تابع ادراک ماست، حرف پروتاگوراس. و مطلب دوم، این واقعیتی که وجود داره رو که تابع منم نیست و به صورت مستقله من میتونم بشناسمش. اگر واقعیت وجود داشته باشه ولی من نتونم بهش علم پیدا کنم، با واقعیتی که اصلا وجود نداره چه فرقی برای من میکنه؟ هیچ فرقی برای من نمیکنه. این میشه قدم اولی که ما باید برای درک نسبت بین وجود و ماهیت برداریم. اول باید وجود رو بشناسیم دیگه. پس ما وجود رو شناختیم. وجود یعنی واقعیت. اما توی قدم دوم میخوایم مفهوم ماهیت رو بشناسیم. یه مثال خیلی ساده کتاب درسی زده، گفته فرض کن یه بچه با پدرش میره باغ وحش، تا حالا این حیوونا رو ندیده، به این حیوونا اشاره میکنه و میگه این چیه، این چیه، این چیه، این چیه. فرض کن یه اسب ببینه از باباش میپرسه این چیه، یه فیل میبینه از باباش میپرسه حالا این یکی چیه، یه شیر میبینه از باباش میپرسه حالا این یکی چیه. چند تا نکته همین سؤاله داره. خب ببین، وقتی میگه این چیست، با واژه این حالا یا آن داره بهش اشاره میکنه. وقتی داره بهش اشاره میکنه یعنی چی؟ یعنی پذیرفته که اینا یه چیزای واقعیان که وجود دارن. خب اما من از چیستیشون یا به اصطلاح فلسفی ماهیتشون هیچ آگاهی ندارم و میخوام ماهیت رو بشناسم، میخوام چیستیه رو بشناسم. پس سؤال این چیست یه دونه پیشفرض داره. یک، این که من میدونم چیزی که دارم از چیستی سؤال میپرسم وجود داره. یه پیشفرض دیگه هم داره، میدونم ماهیتم داره، میدونم یه چیستیم داره، ولی من نمیدونم اون چیستیه چیه. پس نسبت به داشتن چیستی هم آگاهم. اگه نسبت به داشتن چیستی آگاه نبودم که نمیپرسیدم این چیست، میگفتم آقا این ماهیت داره. خب بعد که میگفتی آره داره، حالا میپرسیدم ماهیتش چیه، این چیه. خب پس اولین پیشفرض اینه که وجود رو پذیرفته، دومی ماهیت داشتن رو پذیرفته و سوالی که داره اینه که حالا این ماهیت چی هست. اما یه نکته دیگه ای هم اینجا وجود داره، اینه که وقتی یه اسب میبینه و میپرسه این چیست، خب وقتی فیلم میبینه دوباره میپرسه این چیه، یعنی چی؟ یعنی چیستی های اشیا ظاهراً با هم دیگه متفاوته. اینو از کجا میتونیم بفهمیم؟ از جواب باباش هم میتونیم بفهمیم. چرا؟ چون باباش توضیحاتی که در پاسخ این چیست اسب داد با توضیحاتی که در مورد این چیست فیل داد با هم دیگه متفاوت بودن. خب پس اینجا ما تکلیفمون از چیستی مشخص شد. میفهمیم که چیستی اشیا چیه؟ باعث تفاوتشونه. یه نکته دیگه هم این سوال این چیست داره. ببین ما اگر به وجود اشیا آگاه باشیم و بدونیم که اشیا وجود دارند، خب این کافی نیست برای اینکه ادعا کنیم ما اشیا رو میشناسیم. شناخت ما از اشیا یعنی پی بردن به چیستی اونها. درسته؟ ما نسبت به چیستی هر شی، نسبت به ماهیتش آگاه نیستیم و وقتی آگاهی پیدا کردیم میگیم که من میتونم ما این شی رو شناختیم. حالا ما به این چیستی که ترکیبی از یه سری ویژگی هاست، مثلا اگه از من بپرسه که اسب چیست، میگم اسب یه حیوانیه که شیهه میکشه. خب یه سری ویژگی ها رو کنار هم میذاریم و چیستی رو میسازیم. پس این چیستیه ترکیبی از چند صفته که برای یک موصوفن. چه صفت های چیستی رو میسازن؟ به قول کتاب صفت های ذاتی یک شیئن که چیستیشو میسازن. پس ما دو نوع صفت داریم، صفتی که چیستی یک شی رو میسازه، صفتی که چیستی یک شی رو نمیسازه. آقا مثلا قهوه بودن چیستی اسب رو نمیسازه، خب ولی حیوان بودن چیستیشو میسازه. حالا از کجا بفهمم که چیستیشو چی میسازه، کدوم صفت میسازه و کدوم صفت نمیسازه؟ اینجا یه قاعده بهت میگم. قاعدش چیه؟ قاعدش اینه: از ذاتی و لا یعلل. ذاتی علت نمیخواد. یعنی چی؟ ببین ویژگی هایی که چیستی رو میسازن در منطق و فلسفه بهشون میگیم ذاتیات اشیا. خب اگر تو صفتی برای یک شی داشتی، خب و اون صفت دلیلی نداشت، مثلا چرا مثلث شکله؟ خب شکل دیگه، دلیل نداره که شکله. چرا فیل حیوانه؟ حیوانه دیگه، همینی که هست. اینا دلیل نداره. خب پس اینا میشن ذاتی. آقا چرا فیل صورتی نیست؟ به این دلیل که رنگدانه هایی که تو پوستشه فلان و بیزار. پس صورتی نبودن چون دلیل داره میشه ویژگی غیر ذاتی که بهش میگه عرضی. خب اینم یاد گرفتیم، ذاتی و عرضی را هم یاد گرفتیم. اما حالا باز کتاب درسی یه تأکیدی میخواد بکنه، میخواد بگه که ما توی هر چیزی که میبینیم، مشاهده میکنیم، موضوع شناسایی خودمون قرار میدیم، دو تا جنبه پیدا میکنیم. جنبه اول موجود بودنشه و جنبه دوم ماهیت داشتنشه. دو تا جنبه، نه دو تا جزء. حالا جلوتر توضیح میدم. و حواسمون هست که این دو تا جنبه رو وقتی مقایسه میکنی میبینی که وجود وجه مشترک همه است. یعنی همه اونایی که در واقع ادراک کردم و موضوع شناساییم قرار دادم، یه جنبه شون وجود داشتنه. اما ماهیت و چیستی وجه اختلافشونه، وجه اختصاصیشونه. اما سوال، آقای جلی ممکنه که دوتا شی باشن که هم در وجود مشترک باشن هم در ماهیت؟ بله ممکنه. مثلا این میکروفونی که الان من دارم باهاش ضبط میکنم، اگر یکی دیگه این داشته باشم وجودشون یکسانه، ماهیتشون هم یکسانه. پس تفاوت در چی دارن؟ تفاوت در ویژگی‌های عرضیشون دارن، ویژگی‌های ذاتیشون یکسانه. یه نفسی بگیریم بریم سراغ قدم‌های بعدی. اگه تو دستتو بدی تو دستم، یه روزی بذاری به تو برسم، جونمو نخوری دروغی قسم، قربونت میشم من، برات میمیرم. اگه تو بیایی پیشم خونه، لج نکنی و نزدی چونه، بوسه بدی به من یه دونه، قربونت میشم من، برات میمیرم. خب بریم سراغ قدم بعدی. حالا که وجود رو شناختم، ماهیتم شناختم، میخوام نسبت این دوتا رو بدونم. نسبت این دوتا رو تو آخر قدم قبلی در واقع گفتیم. کتاب ولی میاد میگه که آقا فارابی خیلی توجه کرده به این وجود و ماهیت، حواست به فارابی باشه چون توجه ویژه کرده، زحمت زیادی کشیده. خب ابن سینا هم که کلن راه ادامه میده، راه فارابی رو ادامه داده. چی گفته؟ گفته آقا وقتی من میگم از یک چیز دوتا مفهوم استنباط میکنم، به این معنا نیستش که این دوتا اجزاء سازنده اون موجودن که در کنار هم قرار گرفتن و اون موجود رو ساختن. مثلا وقتی من یه میز نگاه میکنم، خب صفحه میز رو میتونم درک کنم، پایه میزم میتونم درک کنم، صفحه و پایه اجزاء سازنده اون میزن، یعنی اینا کنار هم قرار گرفتن و میز ساخته شده. اما آیا وجود و ماهیت هم اینجوری هن؟ یعنی وجود رو آوردیم، ماهیت هم آوردیم، این دوتا رو کنار هم قرار دادیم که مثلا مثلث، انسان یا هر چیز دیگه ای ساخته بشه؟ ابن سینا میگه نه، اینا اجزاء سازنده نیستن که با هم ترکیب یا جمع شده باشن. پس چیان؟ اینا دو جنبن، دو روی یک سکن. میگه آقا وقتی این لیوانی که جلوی من رو نگاه میکنی، میتونی نگاش کنی و به لیوان بودنش توجه کنی، میتونی نگاش کنی و به موجود بودنش توجه کنی. پس اینطوری نیست که لیوان بودن و موجود بودن با همدیگه ترکیب شده باشن و این شیء خارجی رو ساخته باشن. این کاری که به اجزاء سازنده در واقع توجه میکنیم، این کار کار علوم تجربیه. مثلا یه آب و وردار بذار جلوی دانشمند علوم تجربی، نمیگه این آبه که، میذارتش زیر میکروسکوپ، یا آقا این هیدروژن داره، این اکسیژن داره، یه چیزی میذاره توش، میگه انقدر نیترات داره، فلان داره، بیسار داره، اینی که تو دادی از اینا تشکیل شده. ولی ما به عنوان فیلسوف چیکار میکنیم؟ اصلا برای اون اجزاء سازندش مهم نیست. ما میگیم آقا این یه آب دیگه، این آب حالا از هر چی میخواد ساخته شده باشه، من الان به عنوان یک چیستی بهش نگاه میکنم و بهش میگم آب. پس اونا به اجزا نگاه میکنن، ولی ما از نگاه فلسفی هر چیزی رو یک موجود واحد میدونیم و اصلا به اجزاش توجه نمیکنیم. پس یاد گرفتیم که وجود و ماهیت اجزا سازنده نیستند که با هم ترکیب شده باشن و شیء خارجی رو ساخته باشن. خب پس آقا اینا اگر با هم دیگه ترکیب نشدن، چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ میگه توی ذهن اینها با هم دیگه مغایرت دارن. مغایرت یعنی چی؟ مغایرت یعنی عینیت نداشتن. مغایرت یعنی یک چیز نبودن. عینیت توی فلسفه به معنای یک چیز بودنه. مثلا وقتی من میگم که این و اون عین همن، به این معنا نیست که مثل همن، به این معنا اینه که اینا یه چیز شدن. مثلا من میگم که مشکی، رنگ مشکی، خب با این پارچه اینا عینیت پیدا کردن. عینیت پیدا کردن یعنی چی؟ یعنی یک چیز شدن، درسته؟ عینیت پیدا کردن، یعنی یک چیز شدن. وگرنه تو عرف ما وقتی میگیم عینیت منظورمون چیه؟ منظورمون که اینا شبیه همن. مثلا میگیم این لباسه با اون لباسه عین همن. یعنی چی هن؟ یعنی مثل همن، شبیه همن، کپی همن. ولی در فلسفه ما به این نمیگیم عین، به این میگیم غیر. چرا؟ چون دوتان. عین هم بودن یعنی یه چیز بودن. عین هم بودن یعنی یه چیز بودن. خب وجود و ماهیت توی خارج از ذهن ما عین همن، تفکیک ناپذیرن، دو روی یک سکن. دو روی یک سکن که ما نمیتونیم از هم دیگه جدا کنیم. تو ذهن چی؟ آیا تو ذهنم عین همن؟ نه، تو ذهن مغایرند و غیر همند. چرا مغایرند و غیر همن؟ یه دونه دلیل ابن سینا آورده و کتاب درسی هم به این دلیل توجه کرده. اون دلیل چیه؟ میگه آقا من دو تا جمله دارم، انسان حیوان ناطق است، انسان موجود است. این دوتا جمله رو بیا با هم مقایسه کنیم. خب جمله اول چه ویژگی داره؟ حیوان ناطق ذات انسانه و بهش حمل شده، ماهیت انسانه و بهش حمل شده، پس بهش میگم حمل ماهیت بر ماهیت. انسان موجود است چی؟ موجود که ذات انسان نیست، بهش میگم حمل وجود بر ماهیت. پس ما دو تا حمل اینجا پیدا کردیم، حمل ماهیت بر ماهیت، حمل وجود بر ماهیت. آقا حمل ماهیت بر ماهیت یه ویژگی داره و اون ویژگیش اینه که ما از چرای این حمل نمیتونیم سوال کنیم. چرا؟ چون ماهیت یعنی ذات، اجزاء ذاتی هم بهت یاد دادم، از ذاتی و لا یعلل، دلیل نمیخواد اصلاً. خب اگر دلیل نمیخواد پس نمیتونم بگم چرا انسان حیوان ناطق است. پس حمل ماهیت بر ماهیت اصطلاحاً بی نیاز از دلیله. اما حمل وجود بر ماهیت چی؟ وجود جز ذات انسانه؟ نه، جز ذاتیاتش نیست. پس میتونم بپرسم چرا انسان موجوده؟ وقتی میتونم بپرسم چرا انسان موجوده، پس حملم میشه چی؟ حمله نیازمند به دلیل. حمله نیازمند به دلیل. خب اگر من اومدم یک ذاتی رو بر ذات یا ماهیتش حمل کردم که بی نیاز از دلیله، که اسم دیگه ایم میتونم براش بذارم، بگم حمله اولی ذاتی. و اگر اومدم یک غیر ذاتی یا اصطلاحاً عرضی رو به یک ذات یا ماهیت حمل کردم که میشه حمل نیازمند به دلیل، میتونم چیکار کنم؟ میتونم بهش بگم حمل شایع صناعی. این چیزیست که توی پاورقی کتاب به ما یاد داده. آقا حالا این دلیلایی که من گفتم چه نوع دلیلی باید باشه؟ فرقی نمیکنه، میتونه دلیل عقلی محض باشه، میتونه دلیل تجربی باشه، میتونه دلیل حسی باشه، اصلا مهم نیست. مهم اینه که دلیل میخواد یا نمیخواد. حالا چرا انسان حیوان ناطق است دلیل نمیخواد ولی انسان موجود است دلیل میخواد؟ اگه دقت کنی به خاطر اینه که یکیش محمولش وجوده، یکیش هم محمولش ماهیته. خب پس وجود و ماهیت دو تا مفهوم جدا از همند، مغایر همند. خب چون اگر مغایر هم نبودن، این دو تا هم باید از نظر نیازمند به دلیل بودن و بی نیاز از دلیل بودن یکسان می شدن، در صورتی که الان یکسان نیست. خب آیا این کافیه برای اینکه ما اثبات کنیم مغایرت وجود و ماهیت رو؟ بله کافیه، ولی متاسفانه کتاب درسی راضی به این نیست. میگه آقا خودت هم میتونی دلیل دیگه‌ای برام بیاری؟ میگم آره، من میتونم چند تا دلیل دیگه هم برات بیارم. اگر وجود و ماهیت توی ذهن من مغایر نبودند، یعنی چی؟ یعنی یک مفهوم بودند، مثل انسان و آدم، من یه معنا از هر دوی اینها برداشت می‌کردم، همون معنایی که از درخت برداشت می‌کردم و همون معنا رو هم از وجود برداشت می‌کردم. اگه این اتفاق می‌افتاد دیگه اصلا من نیاز نبود برای وجود داشتن هر چیزی دلیل بیارم. وجود برای هر چیزی بی نیاز از دلیل می‌شد، چون وجود می‌شد ذاتش دیگه. اون وقت دیگه چیزی ممکن الوجود نبود، همه چیز می‌شد واجب الوجود. درسته؟ اگه یادت باشه من گفتم که ماهیت عامل کثرت و اختلاف اشیاء و وجود عامل وحدت و اشتراک اشیاء. حالا اگر این دوتا بیان یکی باشن، عامل وحدت و عامل کثرت، مگه میشه یکی بشن؟ نه. ولی اگر به زور بخوایم یکیشون کنیم، بالاخره وحدت از بین میره دیگه. درسته؟ یا کثرت از بین میره، تفاوتی نداره. به زور بخوایم این دوتا رو به هم دیگه بچسبونیم، یا تمایز رو داریم از بین میبریم و همه ماهیت ها در واقع یه چیز میشدن، یا وحدت رو داریم از بین میبریم و دیگه اون مفهوم وجود عامل وحدت بخش نیست. یه چیز دیگه هم هستش که حالا توی درس 11 هم و اینا بهش میرسیم. یه سری آثار و خواص اشیا هست که مال چیه؟ مال در واقع وجود اشیاء، مال ماهیت اشیاء نیست. یعنی چی؟ یعنی آب اگر موجود باشه خاصیت مرطوب بودن و خیس بودن داره. آب اگر موجود نباشه، به این مفهوم توی ذهن ما باشه، خاصیت خیس کنندگی و مرطوب بودن داره؟ معلومه که نه. ولی اگر وجود و ماهیت رو ما یکی بگیریم چه اتفاقی میفته؟ اگر وجود و ماهیت رو یکی بگیریم، متاسفانه اون خاصیتی که برای وجوده برای ماهیت هم اتفاق میفته. بنابراین وقتی که آب رو تصور میکنیم باید ذهنمون خیس بشه، در صورتی که این اتفاق نمیفته. خب اینم از دلیلهای دیگهی برای مقایرت وجود و ماهیت توی ذهن. یه مبحث دیگهی هم کتاب آورده که خیلی گذرا و سری میخوام ازش رد شم، بحث جزئیت وجود بر ماهیت. بحث عینیت وجود و ماهیت یعنی چی؟ یعنی میگفتیم مثلث مساوی با شکل سه‌ضلعی مساوی با وجود. اینجا میگیم مثلث و وجود یه معنا دارن، خب که گفتیم محاله. اگر بگیم وجود جزئی از ماهیت، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا میگیم که مثلث مساوی با شکل به علاوه سه‌ضلعی به علاوه وجود، یعنی اینجا وجود شد جزئی از اون ماهیت که همون اتفاقا میفته. غیر از چی؟ غیر از بحث از بین رفتن وحدت و کثرت. چرا؟ چون کثرت دیگه وجود داره دیگه. عامل اختلاف مثلث و انسان چی بود؟ این بود که انسان حیوان ناطق بود، مثلث شکل سه‌ضلعی بود. خب حالا میگیم اینا یه وجودم بهش اضافه کن. خب حیوان ناطق و شکل سه‌ضلعی که توش هست، اگر هست پس هنوز اختلاف دارند. اما بریم سراغ بخش آخر این درس که سابقه تاریخی این بحث مغایرت وجود و ماهیت. آقا چون ابن سینا توجه خاص داشت به بحث مغایرت وجود و ماهیت، خب این بحث مقدمه طرح مباحث جدیدی شد. خب و در واقع یکی از بحث‌های مهم فلسفه اسلامی شد. حالا مثلا اون بحثای مباحث جدید یکیش چیه؟ یکیش یکی از برهانهای اثبات وجود خداست به اسم برهان وجوب و امکان که توی درسای جلوتر میخونیم. خب این ابن سینا یه تأثیری هم داشته روی توماس آکویناس. توماس آکویناس یکی از فیلسوفای اواخر قرون وسطاه که با فلسفه ابن سینا آشنا بوده، اصل مغایرت وجود و ماهیت رو توی اروپا گسترش داده، گفتگوهای فراوانی اونجا هم ایجاد شده، زمینه بحث در واقع فراهم شده با این اصل مغایرت وجود و ماهیت. مثل ابن سینا هم پایه برهان‌های خودش رو در واقع این اصل مغایرت وجود و ماهیت قرار داده. یه مکتبی هم داره به اسم مکتب تومیسم که هنوزم توی اروپا به همین اسم شناخته میشه. حواست باشه به این اسم شناخته میشه ها، وگرنه دیگه فکر نمی کنم کسی الان پیرو مکتب تومیسم باشه. آقای توماس آکویناس توی قرن 13 میلادی زندگی میکرده و فلسفهش اساساً متکی بر آراء ابن سینا بوده، یه مقداری هم ابن رشد. ابن رشد هم یکی از فلاسفه مسلمانه که همون تفکر استدلالی ابن سینا رو داشته، که هر دوی اینا، یعنی هم ابن سینا هم ابن رشد، اصل تفکرشون از کجا بوده؟ از آقای ارسطو بوده دیگه. پس به واسطه ابن سینا و ابن رشد غربیا مجدداً با ارسطو ارتباط برقرار میکنن. چرا مجددن؟ جلوتر میخونیم که توی دوره قرون وسطا اساسا فلسفه خیلی چون مخالف داشته و یک امر شیطانی بوده، مجالی برای فلسفه ارسطو نبوده. خلاصه که ابن سینا این بحثاش تا امروزم تأثیر توی جهان اسلام داشته. اینم از درس اول. تا قسمت بعدی منفی 20 ما رفتیم.